سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژک فرهمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. شمار جان باختگان زلزله نادر و نیرومند در مراکش از مرز 1000 تن گذشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخله مراکش در کنار اعلام آمار جان باختگان گفته است که بیش از 670 تن دیگر زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده گفته که شدت اولیه این زلزله 6.8 درجه ریشتر بوده که 11 شب به وقت محلی رخ داد. گزارش شده که به ساختمان‌ها در روستاهای کوههای اطلس تا شهر تاریخی مراکش زیان رسیده. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه پاکستان در پیوند به حمله جنگجویان در منطقه چترال ایالت خیبر پختونخوا و درگیری اخیر در گذرگاه تورخم، سردار احمد شکیب سفیر طالبان افغان در اسلام آباد را احضار کرد. اسلام آباد مدعی شده که حمله هفته گذشته شب نظامیان متعلق به تحریک طالبان پاکستان از ولایت‌های کنر و نورستان هماهنگ شده بود، هرچند حکومت طالبان نمی‌پذیرد. تورخم نیز هفته گذشته پس از آغاز درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بسته شد. با گزارش شماره از رسانه‌های پاکستان، وزارت خارجه آن کشور به روز جمعه اعتراض خود را در این مورد به شکیب رساند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که پس از این 1 میلیون مادر و کودک در افغانستان مواد غذایی ویژه برای جلوگیری از سوء تغذیه دریافت کردن نمی توانند. WFP امروز در صفحه X نوشت که این مشکل بنابر نبود کمک مالی لازم از سوی جامعه جهانی به میان آمده. یک روز پیش از این وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک رسانی، مردم مناطق دور افتاده در فصل زمستان دچار عدم دسترسی به مواد غذایی خواهند شد. با گفته یمانی، 15 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. سازمان ملل متحد گفته که در کل نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. امروز 9 سپتامبر مصادف است با 22 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی در یک حمله انتحاری در افغانستان. دو مهاجم عرب تبار در پوشش خبرنگار در سال 2001 در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار او را ترور کردند. او در آن هنگام جبهه زیر نام مقاومت ملی علیه طالبان را رهبری می کرد. در لوی جرگه قانون اساسی در سال 2004 لقب قهرمان ملی به احمد شاه مسعود داده شد. پایان خبرها. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بسته ماندن دروازه تورخم وارد چهارمین روزه شد.
اگر این ادامه پیدا بکنه، باغدارا و تمام مردمانی که زراعت پیشه هستند متضرر میشن.
تأکید صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند بر مبارزه علیه ممنوعیت حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان. روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله مرزی 18 ساله در حمله 2 سال پیش بر مکتب در غرب کابل زخمی شده بود.
رول اساسی و مهم یک دانش آموزان امنیت جانی امنیت از یک اونا بتنن وقتی مولن در مکتب خیال راحت بشه که ما پس از مکتب خانه برمیگردیم.
و از تازه ترین های زلزله مرگبار در مراکش هم به شما خواهیم گفت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی میزبان شماستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. 4 روز از بسته ماندن دروازه تورخم به دلیل درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان گذشت. صدها مسافر و موتر حامل کالاهای تجاری در هر دو طرف دروازه گیر مانده و منتظر عبور هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً دیده میشه که ده‌ها موتر باربری مملو از میوه و ترکاری در بازار شهر جلال‌آباد ایستادند و مالکان این موترها از ترس پاسید شدن میوه‌ها و ترکاری‌هایشان آنها را با نیمی قیمت به مردم می‌فروشند. مسئولان مارکت میوه تازه افغانستان نیز تایید می‌کنند که ده‌ها موتر مملو از میوه‌های تازه از دروازه تورخم به بازار شهر جلال‌آباد برگشت کرده و میوه‌هایشان را لیلام کردند. اختر محمد احمدی رئیس مارکت میوه تازه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
حتی کرایه موتر خودم همی تاجرای ما پوره کرده نتانستن که به فروش رساندین، بسیار به قیمت نازل فروخته شده. اگر این ادامه پیدا بکنه باغدارا و تمام مردمانی که زراعت پیشه هستن متضرر میشن.
برخی از باشندگان شهر جلال‌آباد نیز میگویند که پس از بستشتن دروازه تورخم ده‌ها موتر مملو از میوه و ترکاری تازه به جلال‌آباد برگشتند و میوه و سبزیجاتشان را پلیلام گذاشتند. دروازه تورخم روز چهارشنبه هفته گذشته پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بسته شد که امروز برای چهارمین روز بر روی صدها موتر باربری تجارتی و مسافربری همچنان بسته است. در میان مسافران افراد بیمار، مردان، زنان، کودکان و افراد سالمند نیز دیده می شوند و بر اساس گزارش ها دو جنازه نیز در آن سوی دروازه در انتظار منتقل شدن به افغانستان قرار دارند، اما جانب پاکستانی با آنها اجازه عبور را نداده است. درگیری مسلحانه میان دو طرف در تورخم بر سر ساخت یک پسته امنیتی قدیمی رخ داده است. مقامهای حکومت طالبان کشته شدن یک سرباز طالبان و یک غیر نظامی را در این درگیری ها تایید کردند، اما برخی منابع محلی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در این درگیری 4 طالب کشته شده است. در آن سوی تورخم گفته شده بود که بعد از این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی نیز زخمی شدند که هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی گفته نشده است. اما یک منبع آگاه در تورخم به رادیو آزادی گفت که امروز هیئتی از طالبان از کابل برای گفتگو به تورخم می رود و امیدواری ها بر این است که این گفتگو سبب بازجویی دروازه تورخم شود. بله.
تشکر از شما حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. همین حالا اختر محمد احمدی مسئول مارکت میوه تازه افغانستان با ماست. جناب احمدی خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا بر ما بگوین که بسته شدن گذرگاه تورخم به شما و همکارانتان چقدر زیان رسانده؟ آقای احمدی صدای مرا میشنوین؟
مشنویم. سلام احترام خدمت شما، خدمت همکاران شما، خدمت مردم افغانستان. برادر عزیز، متضرر زیاد مردم همی تجار میوه و سبزی زیاد متضرر شده. یک تعداد موترهای ما که از تورخم دوباره بازگشت کرد به ننگرهار، به مارکت میوه ننگرهار، بسیار با یک قیمت ناچیز به فروش رسید که حتی کرایه موتر خودم پوره کرده نتانسته و یک تعدادش به از طرف غلام خان و انگور اده و خرلسی او طرف رفته. اونجا بسیار ازدهام زیاد شده. دیره بار از موترها 3 روز 4 روز است که موترها استاد مانده. بسیار مشکلات زیاد از مردم ما زیاد متضرر شدیم.
خب شما که میگین زیاد زیانمند یا متضرر شدین، بگونه تخمینی میتونین بگوین که چقدر زیان مالی رسانده شده در نتیجه این تعامل؟
در نتیجه همی تعاول همی مالای همی تاجرهای میوه که در ننگرهار فروخته شده اونا بیخی کرای موتر خودم جور نکردین، یعنی از میلیون ها دلار اضافه که موترهایی که در بندر غلامخان استاد مانده 3-4 روز میوه و سبزی یک اقلام سریع الفساد چی زود از بین میره. اینا کلش تاوان است که و تخمینا ما برات این حدس میزنیم، طور دقیق ما معلومات داده نمیتونیم که چقدر یا چه اندازه مردم تاوانی شده یا متضرر شده. این زیاد متضرر شده.
بله. برادر عزیز جناب احمدی، خب میدونین که کمتر از یک هفته از بسته ماندن این گذرگاه گذشت، به نظر شما اگر تورخم همچنان بسته بمانه چقدر نگران کننده هست برای شما؟
بسیار نگران کننده است. امید باغدارای ما، امید فصل میوه ما فعلا است که در افغانستان فصل میوه و سبزی است، اگر مثلا انگور است، سیب است، بادنجان و رومی است و امثال هم اینا کلش متضرر میشن به حد. ما اوتر سرخانای میاری و استاندارد هم نداریم که اینا را امی میوجات خود نگهداری بکنیم، زیانش بسیار به حد زیاد میشه. اگر فعلا پاکستان فصل میوه و سبزیش نیست، اون کشور پاکستان متضرر نمیشه، اما کشور افغانستان زیاد متضرر میشه اگر بند ببانه. اگر خلاص شوه بندر، بازار خلاص شوه مشکل حل میشه. اگر بند ببانه مردم زیاد متضرر و تاوانی میشه.
شما میدونین که بار نخست نیست که گذرگاه تورخم بسته میشه، در گذشته هم این گذرگاه مسدود شده برای تاجران و مسافران. در گذشته به شما چقدر زیان رسیده؟
در گذشته هم مثل که همی فعلا ضرر به ما رسیده، در گذشته هم یگانه ضرری که میرسه به تاجرای میوه و سبزی میرسه. بیشتر گفتم که یک اقلام سریع الفساد است، این زود از بین میره. گرچه حال یک تعداد موترهای یخچالی هم میوجات ما دار است، اما دا موتر یخچالی هم از اضافه از 2 روز و 3 روز باز خراب میشه، میوجات خراب میشه، ما زیاد متضرر میشیم. این ارقام شما بیان کرده نمیتونیم به کدام اندازه ما متضرر میشیم، اما بسیار زیاد متضرر میشیم. بله. تاجرای میوه و سبزی.
تشکر از شما اختر محمد احمدی، مسئول مارکت میوه تازه افغانستان با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تیم ملی زیر 23 سال ایران تیم افغانستان را لحظات پیش با نتیجه 4-0 شکست داد، تا لحظات دیگر از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی ما در این مورد و چند تحول مهم ورزشی دیگر بیشتر خواهیم شنید. اما حالا سر میزنیم به مراکش، طوری که در خبرها هم آمد در نتیجه زلزله نیرومند در آن کشور صدها تن جان باختند، صدها تن دیگر هم زخمی شدند. موضوع را مقیم نایب دنبال کرده.
مردم در شهر تاریخی مراکش از ترس دیشب را بیرون از خانه سپری کردند. نخستین تکان زلزله در 11:11 دیشب به قدرت 6.8 ریشتر بوده و 19 دقیقه بعد زمین زلزله دیگر به قدرت 4.9 درجه ریشتر رخ داد. تلویزیون دولتی مراکش امروز به نقل از وزارت امور داخلی این کشور خبر داد که در نتیجه این زلزله نیرومند حداقل 820 نفر کشته شده و 672 تن دیگر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند. این زلزله در 6 دهه گذشته در مراکش واقع در شمال غرب افریقا مرگبارترین به حساب می رود. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی امریکا، مرکز زلزله در کوههای اطلس در عمق 18.5 کیلومتر و در 71 کیلومتری شهر مراکش بوده است. این زلزله تکانهای دیگر هم به دنبال داشت. تعداد زیاد از ساختمان‌های شهر مراکش در فهرست آثار باستانی یونسکو ثبت شده بود و گفته می شود که تکان‌های زلزله با آثار باستانی هم آسیب رسانده است. اسوشیتد پرس گزارش داد که مسجد باستانی قرن 12 قرطبه در مراکش نیز آسیب دیده است. در اثر این زلزله در برخی مناطق سرک ها درز کرده و ریزش سنگ پارچه ها از کوه ها و تپه ها راه های عام را مسدود کرده است. وزارت داخلی و مراکش می گوید که تکان های زلزله و 6 ولایت دیگر این کشور هم خساره وارد کرده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. مقامات میگویند که هنوز معلومات دقیق از تلفات در مناطق کوهستانی ندارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. طوری که پیشتر گفتیم، تیم ملی زیر 23 سال افغانستان در برابر ایران شکست خورد. این بازی امروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. همین حالا زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی اینجا در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، ما شما میدانیم که بازی امروز برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار شد، جامی که قرار است در ماه اپریل سال آینده در قطر با اشتراک 16 کشور برگزار شود. باخت امروز افغانستان به چه معناست؟
تشکر همکار عزیز. بله، جزئیات که قسمی که شما هم اشاره داشتین، تیم افغانستان 4-0 در برابر تیم قدرتمند ایران شکست خورد. فعلا در گروهی که افغانستان قرار داره با تفاضل گل منفی 11 و مجموعاً در قعر جدول، یعنی در جایگاه آخر جدول قرار داره. تیم ایران با این پیروزی که به دست آورد موقتاً فعلا در صدر جدول است و تیم ازبکستان دوم است بعد از ایران، اگرچه که بازی ازبکستان و هنگ کنگ هم آغاز شده و احتمال داره که تیم ازبکستان دوباره به صدر جدول بره. با این نتیجه که تیم افغانستان به دست آورد، صعودش به مرحله بعد کاملا یعنی امیدها از بین رفت و بله، چیز نمونده که افغانستان برای دور بعد یا مسابقات بعد راه پیدا بکنه به جام ملت‌ها.
بله، افغانستان در بازیش با ازبکستان هم با نتیجه 8-1 شکست خورد. تحلیلگران، آگاهان امور فوتبال چه میگن؟ چرا تیم افغانستان ضعیف خوانده میشه؟ چه کار باید شوه تا این تیم بتونه از قدرت لازم برخوردار شوه؟
بله، یکی از انتقادهایی که هست بالای سرمربی تیم ملی 23 سال افغانستان است که آقای ظاهر حسنی است. ایشان حسین زمانی، یکی از بازیکنان بسیار کلیدی افغانستان، در دقایق آخر بازی تعویض کردن که انتقادهای زیاد را در صفحات مجازی به همراه داشته. حسین زمانی یکی از بهترین بازیکنان فوتبال افغانستان است، تیم ملی هم است، تیم ملی بزرگسالا، که یک ضربه آزاد را به تیر دروازه زد به حریف و اگر یا حسین زمانی از دقایق ابتدایی بازی میکرد، شاید نتایج بازی این گونه نمی بود، شاید افغانستان هم گلهای می داشت. و اگر اجازه باشه خبر از کرکت هم بگویم که تیم ملی کرکت افغانستان، البته تیم الف کرکت افغانستان، در بازی آسیایی تاریخ مسابقهش مشخص شد و یک تغییر کوچک هم اتفاق افتاده که قرار بود با تیم چین رقابت داشته باشه، ولی چین پس از اینکه دانست فهمید که با افغانستان مواجه است کاملا انصراف داده و با مغولستان تیم افغانستان رقابت خواهد کرد. و پس از اینکه افغانستان بتونه مغولستان را به تاریخ 1 اکتبر در بازی آسیایی یا ایشین گیمز شکست بده، بازی بعدیش احتمال زیاد داره که در مرحله کوارتر فاینال با تیم هندوستان برگزار شود. تیم های هند، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا به صورت مستقیم به خاطر رنکینگ بهتری که دارن در ICC مستقیم به کوارتر فاینال یا 8 بهترین بازی آسیایی مستقیم راه کردن.
تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
مسئولان صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند یا Education cannot wait می گویند باید با چالش های محرومیت حق آموزش و تحصیل دختران در افغانستان مبارزه شود. Education cannot wait، صندوق جهانی چند میلیارد دلاری سازمان ملل متحد برای آموزش در مواقع اضطراری و بحرانهای طولانی مدت است. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
بنام خدا، سلام به شما. صندوق ملل متحد به نام آموزش نمیتواند منتظر بماند و یا Education cannot wait روز جمعه با نشر گزارش سالانه خود از رهبران جهان خواسته که از تحصیل و حق آموزش زنان در افغانستان حمایت کنه. این سازمان با نشر گزارش خود گفته که تفاوت جنسیتی قابل توجه در افغانستان، سودان جنوبی و یمن در بحث دسترسی به آموزش وجود دارد. و در گزارش ای سازمان همچنان آمده که با وجود چالش هایی که برای دختران و زنان وجود داره، بارها این قشر تانستند که بیشتر از پسران در قسمت یادگیری و تحصیل فعال باشن. گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی و رئیس گروه رهبری سطح عالی ECW، در این گزارش گفته که ممنوعیت تحصیل در افغانستان ناعقلانه است. در همین حال ما با شمار از دانش آموزانی که صحبت کردیم، آنها گفتند که پس از ممنوعیت آموزش تحصیل در افغانستان آنها ناامید شدند و از برنامه هایی که در آینده داشتن عقب ماندن و همچنان هر روز در انتظار این هستن که بتونن به تحصیل دسترسی داشته باشن و دوباره پس به مکتب و پوهنتون برن. در گزارش صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند آمده است که حمایت از تحصیل دختران و زنان از طریق اقدام مثبت به خاطر معلومای زن در افغانستان با چالش جدی مواجه شده و بر اساس گزارش هایی که میزان اونا منتشر کردن، میزان مشارکت آموزگاران زن در برنامه چند ساله تاب آوری افغانستان 9% کاهش را نشان میدهد. برنامه آموزشی چند ساله تاب آوری در افغانستان با بودجه حدود 50 میلیون دلار در سوی یونیسف تطبیق شده که در 9 ولایت افغانستان این سازمان این برنامه را تعقیب و تطبیق کرده. با وجود از اینکه 719 روز میگذره از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان در بسته شدن دروازه های پوهنتون برای دختران محصل، اما با این هم طالبان تاکنون تصمیم مشخص درباره این که چه زمان دانشگاه ها و مکاتب را برای دختران باز میکنن نگرفتن. در تازه ترین مورد، سرجدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان هفته گذشته در دیدار هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که باید همه مردم جهان و مردم افغانستان صبور باشند تا شرایط را آنها فراهم بسازند و پس از او دخترها و زنان به مکاتب و به پوهنتون‌ها دسترسی داشته باشند. هرچند در ارتباط به شرایط مشخصا چیزی گفته نشده، این در حال است که در کنار محدودیت تحصیل، محدودیت کار، محدودیت سفر و دیگر محدودیت ها برای زنان در افغانستان وضع شده که به گفته زنان این زندگی را به سان زندان ساخته برایشان و هرچند حکومت طالبان در این باره و درباره
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. با پوزش از مشکل فنی که پیش آمد، امروز 9 سپتامبر برابر است با روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله. مراکز آموزشی و تحصیلی در افغانستان همواره هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. در گزارش مفصل با برخی از دانش آموزان صحبت کرده ایم که به مراکزشان حمله شده.
9 سپتامبر برابر بر روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله است. این در حالی است که در بیش از 2 دهه گذشته حملات متعدد بر پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی که اغلب آن را داعش بر عهده گرفته صورت گرفته است و گاهی هم از ساختمان مکاتب به عنوان سنگر استفاده شده است. مرضیه 18 ساله یکی از دانش آموزان مکتب سعید الشهدا در غرب کابل در حمله 18 سوریه 1400 به این مکتب مجروح شد. او به رادیو آزادی میگوید که او و دوستانش برای درس خواندن به مکتب رفته بودند و در هنگام بیرون شدن از مکتب با حمله انتحاری روبرو شدند. او گفت که در این حمله 2 پا و 1 دستش آسیب شدید دیدند. با باور مرضیه، تحصیل در فضای آرام و دور از هر تهدید برای دانش آموزان ضروری است.
رول اساسی و مهم یک دانش آموزان امنیت جانی، امنیت از اینکه اونا بتونن وقتی میرن در مکتب خیالش راحت بشه که ما پس از مکتب خانه برمیگردیم، پس از کورس دفتر خانه برمیگردیم و دوچار از این نمیشیم که دیگه خانه نبیاییم یا که دیگه فامیل خانه نبینیم یا که دیگه نتونیم بریم مکتب درس بخونیم.
در حمله بر مکتب سعید الشهدا حدود 100 کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال فائزه فلاح، یک محصل پوهنتون کابل، از حمله سال 2022 بر پوهنتون کابل روایت میکند.
از بس که دست پوچه شده بودیم مثلا نمیفهمیدیم چی کار کنیم. دخترها همه گریه میکردن، بعضی ها زوف کرده بود، بچه ها میدویدن. خب در کل خود من خیلی زیاد ترسیده بودم، خیلی حالت بدی بود. خیلی به سختی تونستیم از اونجا برایم که بالاخره دروازه تحصیلات باز شد و ما از دروازه سر فرار کردیم. دیگه کوچه به کوچه فقط میدویدیم، میرفتیم، صدای آمبولانس بود، صدای فایر میشنیدیم، صدای جیغ و گریه و اینا رو میشنیدیم.
در حمله 12 عقرب سال 1399 خورشیدی بر پوهنتون کابل دست کم 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در 20 سال گذشته در افغانستان مراکز آموزشی و دانشجویان و دانش آموزان بارها هدف قرار گرفتند. مرکز آموزشی کوثر، پوهنتون کابل، مرکز آموزشی موعود، مرکز آموزشی کاج و حمله بر پوهنتون آمریکایی افغانستان از نمونه های درشت حملات به مراکز و نهادهای آموزشی اند که تلفات زیادی را بر جا گذاشتند. مسئولیت اکثریت این حملات را گروه داعش به عهده گرفت. از سوی دیگر نظام جمهوری پیشین گروه طالبان را به تخریب و آتش زدن مکاتب و استفاده آن به عنوان سنگر در درگیری ها متهم میکرد. اتهاماتی که طالبان به گونه رسمی درباره آن چیزی نگفتند، اما حکومت طالبان در حال حاضر مراکز آموزشی از جمله مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون ها را برای دختران بسته است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در حساب ایکس خود یا توییتر در سابق با مناسبت روز محافظت از آموزش در برابر حمله نوشته است که مکاتب باید بهشت امنی برای یادگیری باشند، اما به باور او حملات به دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان آموزشی زیاد رایج شده است. در همین حال سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی برای محافظت از آموزش در برابر حمله، بیش از 14500 گزارش از حملات بر آموزش و یا استفاده نظامی از امکانات آموزشی در سراسر جهان بین سالهای 2017 تا 2022 ثبت شده است. یونسکو افزوده که در این مدت بیش از 28000 دانش آموز، معلم و پوهنتون به دلیل درگیری‌های مسلحانه آسیب دیدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 28 می سال 2020 با تصویب قطعنامه 9 سپتامبر را به عنوان روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله نامگذاری کرده است. امسال شعار این روز عدالت برای قربانیان است که در برنامه تجلیل از آن درباره آن بحث خواهد شد.
تشکر از همراهیتان. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.